ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 19 تیر 1399 برابر 9 ژوئیه 2020 میلادی است. در دقایق آینده همراه همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران درباره افزایش آمار مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 در پایتخت هشدار داد. وی شامگاه چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد طی هفته‌های اخیر میزان ابتلا، تعداد مراجعات به مراکز درمانی، آمار بستری شدگان و تست‌های مثبت کرونا با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.
در طول سه هفته اخیر علاوه بر میزان تغییرات کمی که در مراجعین داشتیم، به نظر میسه که تعداد قابل توجه تری از بیمارانی که در بخش های ما در بخش عادی و ویژه بستری میشن از الگوی حادتری نسبت به زمان های ما قبل اون برخوردار هستند و طبیعتا در گروه های سنی جدیدتر هم ما این رو شاهد بودیم.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران تا روز چهارشنبه شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا 248,000 نفر و تعداد جانباختگان به بیش از 12,000 تن رسیده است. بسیاری از پزشکان و کارشناسان آمار واقعی در ایران را بسیار بیشتر از آمارهای رسمی می دانند. مطابق معمول هر روز در ادامه این بخش خبری بیشتر درباره تحولات شیوع ویروس کرونا در ایران در این مجله خواهید شنید. پیام درفشان وکیل دادگستری در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 2 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. سعید دهخان وکیل مدافع وی در صفحه توییترش نوشت که موکلش از اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تبرئه شده، اما برای سایر اتهام‌های او حکم زندان صادر شده است. پیام درفشان از 1 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد و به فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی و حمل افشانه و شوکر غیر مجاز متهم شده است. طی سالهای اخیر بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری در ایران شدت یافته و همکنون تعدادی از وکلا از جمله نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و محمد نجفی احکام زندان طولانی مدت خود را در زندان می‌گذرانند. آتش سوزی در جنگل‌های ارسباران در استان آذربایجان شرقی که از 2 روز پیش آغاز شده است همچنان ادامه دارد. محمد باقر هنرمند، مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی، روز پنجشنبه اعلام کرد که برای مهار این آتش سوزی از وزارت دفاع، آتش نشانی تبریز و گروه امداد و نجات هلال احمر درخواست کمک شده است. به گفته وی میزان خسارت وارده بر اثر این آتش سوزی هنوز مشخص نیست. در هفته‌های گذشته وقوع آتش‌سوزی‌های مشابه ده‌ها هکتار از جنگل‌ها و مراتع را در استان‌های کردستان، خوزستان و کوکیلو و بویراحمد نابود کرد و دست کم 4 فعال محیط زیست نیز در جریان مهار آنها جان خود را از دست دادند. طی سال‌های اخیر حجم وسیعی از جنگل‌ها و مراتع ایران بر اثر آتش‌سوزی یا ساخت و سازها از بین رفتند و فعالان محیط زیست از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه انتقاد می‌کنند. وکیل مدافع روح الله زم، مسئول کانال تلگرامی آمد نیوز، به حکم اعدام موکلش از سوی دادگاه بدوی اعتراض کرد. دبیر دریابیگی بلوردی روز چهارشنبه 18 تیر گفت به رأی دادگاه اعتراض کرده و تا کنون اطلاعی از اینکه پرونده به دیوان عالی کشور رفته یا نه ندارد. آقای زم که در فرانسه زندگی می‌کرد مهر ماه سال گذشته در سفری به عراق در آن کشور بازداشت و به ایران تحویل داده شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در 13 مورد اتهامات مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فلعرض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران روح الله زم و کانال تلگرامی آمد نیوز را به جاسوسی و تشویق مردم به خشونت در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 متهم کردند.
بابک غفوری آذر اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. گذشت کل آمار جهانی کرونا از 12 میلیون مورد در ایران، گذشت آمار رسمی در گذشتگان کرونا از 12,000 تن. لزوم توجه به معیشت و طغیان مردم، هشدار وزیر بهداشت در ایران.
این صحبت‌های آقای نمکی نشون داد که جمهوری اسلامی در یک بن‌بست قرار داشته بین شورش اجتماعی و طغیان به دلیل گرسنگی.
توقیف یک قایق دیگر حامل سلاح‌های ایرانی ارسالی برای حوثی‌های یمن به گفته وزیر خارجه ایالات متحده.
واضحه که ایالات متحده به شدت تلاش میکنه و مایل هست که این تحریم تسلیحاتی ایران که بر اساس برجام در ماه اکتبر پایان میابه این رو به هر ترتیبی تمدید کنن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر بهداشت در ایران با انتقاد از سهل‌انگاری مسئولان به دلیل از بین رفتن دستاورد کنترل ویروس کرونا به گفته وی و نداشتن برنامه اقتصادی اظهار داشته که مسئولان و قوای امنیتی باید به گفته وی به معیشت و عدم شکلگیری طغیان فکر کنند. آمارهای کرونا در ایران همچنان رو به افزایش است. دیروز اعلام شد که تعداد تلفات کرونا در کشور از 12,000 تن گذشته. همچنان در دقایق آینده باید منتظر بود تا آمار رسمی روزانه امروز اعلام بشود. محمد زرقامی از رادیو فردا تحولات در ارتباط با کرونا در کشور رو پیگیری کرده اینجا در استودیو. محمد، تازه چه خبر؟
همونطوری که بکتاش تو هم اشاره کردی، خب صحبت‌های سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی صحبت‌هایی بود که بسیار بازتاب داشته و این صحبت‌ها اگر که دقت بکنیم کارشناسان هم در گفتگوهایی که ما با اونها داشتیم پیش از این رو تاکید کرده بودن که مسئله‌ای که باعث میشه که اجباری نباشه چیزی یا اگر صحبت از اجبار میشه هیچ ضمانت اجرایی قانونی در موردش در نظر گرفته نشه، بیشتر برمیگرده به مسئله معیشت مردم، فشار اقتصادی که در دوران کرونا متحمل شدن و از طرفی هم خب میدونیم که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و همون فشار حداکثری هم باعث شده که به گفته آقای نمکی هم که دیگه حجت رو تمام کرد به نوعی خزانه دولت خالی باشه و تمام این موارد تأثیر گذاشته در نوع سیاست گذاری ها. اما همین وضعیت رو که میبینیم دیگه شرایط رو به جایی رسونده که علیرضا زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا استان تهران خواستار افزایش اختیارات این ستاد شده برای تصمیم گیری درباره وضعیت کرونا در تهران، چون اونطوری که گفته میشه بسیار وضعیت وخیمه. آقای زالی میگه از 8 تیر ماه مراجعان تعدادشون رو به افزایش رفته، تغییر پیدا کرده. خاطرمون باشه که دقیقاً همون 8-9 تیر ماه بود که شیوع دوباره کرونا رو در ایران شاهد بودیم و در همین شرایط بود که بکتاش صحبت از این شد که ماسک اجباری میشه در ایران اما در 15 تیر ماه، یعنی این فرصت یا فاصله رو هم ما داشتیم و مشخص نبود که چرا از همون روزی که این اتفاق داره میفته صحبت از اجباری شدن ماسک نیست. و باز معاون آقای زالی محمد جواد خوشنود اومد صحبت کرد و محمد جواد خوشنود هم به نوعی اشاره کرد به اینکه تضمین اجرای پوشیدن ماسک در ایران در اصل واگذار شده به وجدان جمعی، یعنی شهروندان خودشون تصمیم بگیرند که چه میخواهند بکنند. حالا صحبت از اینه که عمده فوتی هایی که کرونا در تهران داشته بنابر آماری که آقای زالی داده بیشتر برمیگرده به مناطق 2, 4, 14 و 15 و بالاترین تراکم جمعیتی هم مربوط به مناطق 2 و 4 بوده. میانگین سنی همینطوری که داره گفته میشه تغییر داره میکنه. میانگین سنی پیش از این از 60 سال به بالا بود در مورد کسانی که مبتلا میشن و احیانا جان خودشون رو از دست میدند، اما الان رسیده به 50 تا 59 سال و در رتبه دوم هم 30 تا 39 سال هست. از طرفی روز گذشته زنگ های هشدار به صدا در اومد درباره کودکان و امروز هم صحبت بود از اینکه کودکان مبتلا میشن. در استان گلستان گفته شد که مشخص نبود در طول چه زمانی، اما 11 کودک که بیماری های پیش زمینه ای داشتن جان خودشون رو از دست دادن. از طرف دیگه صحبت از بازگشت محدودیت ها به تهران که مشاور وزیر بهداشت عنوان کرده علیرضا وهاب‌زاده. همین صحبت ها رو امروز محسن هاشمی هم که صحبت میکرد با صدای جمهوری اسلامی ایران بهش اشاره کرد در گفتگوی خودش و اشاره کرد که این دوگانه معیشت و در اصل سلامت باعث شد که سهل‌انگاری به گفته آقای هاشمی صورت بگیره. با هم صدای آقای هاشمی رو رئیس شورای شهر تهران رو بشنویم درباره این که احتمال بازگشت محدودیت‌ها و احتمال قرنطینه تهران وجود داره.
با توجه به اینکه تعطیلات تابستانی هم الان مطرحه، البته باید مردم مسافرت نرن، میتونن یه تعطیلات دو هفته‌ای قرنطینه کرده، دو هفته‌ای تو دوره کرونا معمولا 14 و 15 روزه، باید تعطیلات شبیه تعطیلات نوروز رو اعمال کنن تا اینکه مجددا این انتشار کرونا به شدت پایین بیاد.
این وضعیت در دیگر شهرها هم حاکم هست. از طرفی گفته شده که استخرهای سرپوشیده استان تهران از امروز تعطیل میشن، تالارهای پذیرایی و استخرهای پردیس تعطیل میشن. میتونم بگم که در دیگر شهرها هم وضعیت بهتر از این نیست. بسیاری از مراسم از جمله نمازهای جمعه قرار برگزار نشه، مثلا در سمنان داشتیم. در گرمسار وضعیت به گونه بدی داره پیش میره. در حوزه ورزش هم بسیار نگرانی ها وجود داره. الان خب لیگ میدونی بکتش، تو خود ورزشی هستی و میدونم که دنبال میکنی، مسابقات داره برگزار میشه، اما خب 25% بازیکنای استقلال و اینها تقریبا کرونایی شدن. 12 بازیکن استقلال در اختیار نداره، گفته که ما نمیتونیم در غیاب اینها خودمون رو در برابر تراکتور حاضر کنیم و اعلام آمادگی بکنیم. و از طرفی هم به خاطر وضعیتی که الان حاکم شده به استقلال، کادر فنی این تیم و مدیریتش تصمیم گرفته که ممنوع مصاحبه کنه بازیکنان باشگاه استقلال رو با رسانه ها. وضعیت وقتی نگاه میکنیم میگم همچنان وضعیت روشنی نیست و باید ببینیم که به هر حال این بار چه تصمیماتی گرفته خواهد شد، در شرایطی که گفته میشه که تصمیمات سخت‌تری رو قراره که ستاد مبارزه با کرونا درباره بسیاری از شهرها از جمله درباره پایتخت بگیره، که پایتخت درسته میگن وضعیتش قرمز نیست اما در مرز هشداره و با توجه به مراجعانی که از دیگر شهرها به پایتخت هستند و مراجعاتی که صورت میگیره، احتمال اینکه به هر حال در مورد پایتخت روند دیگری طی بشه همونطوری که پیشتر هم شنیدیم از قول رئیس شورای شهر تهران بسیار میره.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد در مورد هشدار وزیر بهداشت که تاکید کرده مسئولان و قوای امنیتی جمهوری اسلامی به معیشت و امکان شورش بیاندیشند. دیدگاه آلان توفیقی، دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شدیم.
فکر میکنم این صحبت‌های آقای وزیر بهداشت به نوعی رمزگشایی از یک سری اقدامات غیر منطقی در مدیریت کرونا بود که وقتی که ما از بیرون نگاه میکردیم به این نحوه مدیریت، میدیدیم کاری مثل عدم قرنطینه، مثل بازگشایی های زود هنگام، مثل روانه کردن مردم بدون رعایت اصول ایمنی و فاصله گذاری به سر کار و اینها غیر قابل توجیه بود. و خب کسانی که اپیدمیولوژی و مقابله با بیماری و اینها رو میشناسن، اینها غیر منطقی به نظر میرسید. ولی این صحبت های آقای نمکی نشون داد که جمهوری اسلامی در یک بن‌بست قرار داشته بین شورش اجتماعی و طغیان به دلیل گرسنگی، چون اگر میخواست که به مردم بگه در منزل بمونید، در خانه بمانید، باید اینو تأمین میکرد، چون این توان رو نداشته. بنابراین اصول مسلم علمی برای کنترل بیماری که شکستن اون در واقع زنجیره انتقال ویروس هستش رو نادیده گرفته، مردم رو میشه گفت که به امان خدا رها کرده و عملا هم ما امروز شاهد خیز مجدد بیماری هستیم.
در مورد همین خیز مجدد بیماری کووید 19 در کشور و اعمال مجدد ملاحظات محدود کننده که در دست بررسیه، همین آمار رسمی هم آقای توفیقی قابل توجهه، یعنی همچنان در ردیف بالاترین ها در عرصه بین المللی در قاره آسیا که در رتبه دوم قرار داره همین آمار رسمی. آمار واقعی چه میتونه باشه؟
ببینید قطعا آمار واقعی خیلی بالاتره. شما فقط نگاه بکنید آقای دکتر مردانی که عضو کمیته کشوری کرونا هم هستش، یکی دو روز پیش در یک مصاحبه‌ای که اتفاقا ایسنا هم این رو منتشر کرده بود گفته بود که ما یک بررسی های راندومی کردیم، حدود 20% جامعه به ویروس مبتلا شدن، که این خب یعنی 18 میلیون ایرانی با ویروس تماس داشتن، که اگر ما فقط فرض رو بر این بگیریم که در واقع 1%، حالا بین نیم تا 1% کشندگی بیماری در واقع برآورد میشه، خود ویروس نه اپیدمی، این باید رقم بسیار بسیار بالاتری باشه از این 12,000 که اینها در واقع دارن اعلام میکنن. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که سازمان نظام پزشکی هم یک بیانیه‌ای داده در یکی دو روز اخیر و انتقاد خیلی شدیدی کرده از عدم انسجام و آینده‌نگری لازم در سیاست‌گذاری‌های مربوط به مدیریت این بیماری، هیچ راهی وجود نداره جز اینکه اولا با آمارها و اعداد بازی نشه، رقم‌ها به صورت واقعی اعلام بشه که برآورد دقیقی از رفتار ویروس و واقعیت‌های بیماری برای متخصصان و کسانی که می‌توانند به صورت علمی کمک بکنند به محدود کردن و مبارزه با این بیماری در دسترس باشه، و خب البته اقدامات دیگری هم قطعاً باید از طرف دولت انجام بشه.
آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی بود در فرانسه.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
وزیر خارجه ایالات متحده با بیان اینکه آمریکا و همپیمانانش اخیراً یک شناور حامل سلاح‌های ایرانی به سوی حوثی‌های یمن را توقیف کردن، بار دیگر تأکید کرد شورای امنیت ملل متحد برای جلوگیری از توسعه مناقشات منطقه باید به تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی رأی دهد. مایک پومپو روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت که توقیف شناور حامل این سلاح‌ها در آب‌های نزدیک سواحل یمن صورت یافته. در این باره دیدگاه کامران متین، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در بریتانیا را جویا شدیم.
واضحه که ایالات متحده به شدت تلاش میکنه و مایل هست که این تحریم تسلیحاتی ایران که بر اساس برجام در ماه اکتبر پایان میابه این رو به هر ترتیبی تمدید کنن، و این خبری که آقای پومپئو اعلام کرده در مورد این سلاح‌ها که کشف شده و ضبط شده، سلاح ایرانی که برای حوثی‌های یمن فرستاده شده، در راستای همین تلاش هست که جامعه جهانی به خصوص اعضای شورای امنیت رو قانع بکنه که ایران حتی همین الان هم تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل رو در رابطه با یمن و البته در رابطه با سوریه هم نقض میکنه. ولی اینکه واقعا چقدر بتونه دو عضو دائمی شورای امنیت یعنی چین و روسیه رو قانع بکنه که به این تمدید در واقع روی خوش نشان بدن، چندان امید نمیره که موفق بشه. ولی خب هر چقدر این نوع ضبط سلاح‌ها بیشتر بشه، شاید حداقل بقیه اعضای شورای امنیت نظرشون به موضع آمریکا نزدیکتر و نزدیکتر بشه.
خب پیشتر رهبر جمهوری اسلامی عنوان داشته که دریغ نخواهند کرد از کمک به گروه‌های نیابتی که اونها رو جبهه مقاومت میدونن. در نتیجه چه انتظاری میشه داشت، چه پیشبینی دارین با توجه به اینکه علناً جمهوری اسلامی عنوان کرده که به این گروه‌ها در کشورهای مختلف کمک خواهد کرد؟
خب این درست هست، ولی خب تا زمانی که به اصطلاح شواهد مشخص و عملی از این کمک ها رو آمریکا یا دوستان آمریکا ارائه نکنن، شاید صرف حرفای رهبر جمهوری اسلامی رو مقامات دیگه جمهوری اسلامی یا حداقل کشورهایی که به هر دلیل قانع نشدن با استدلالاتی که آمریکا کرده بالاخره به یک نوعی در واقع چشم‌پوشی بکنن ازش.
ولی در چند نوبت آقای متین این مدارک رو ارائه کردن از جمله به سازمان ملل.
بله، همچنان که گفتم من موافقم که بالاخره مقامات جمهوری اسلامی، خود رهبر جمهوری اسلامی هیچ پروایی از این نداشتن که اعلام بکنن که ما کمک میکنیم به نیروهای نیابتی در فلسطین، در یمن، در جای دیگه. ولی خب علت مدعی میخواد به اصطلاح یک گفتار و گفتمان به اصطلاح خیلی قانونی رو ارائه بده که در اون مبتنی بر به اصطلاح سند و مدرک هست که این سلاح‌ها ضبط شده، این سلاح‌ها ایرانی هستند. و اتفاقا در این بیانیه‌اش آقای پومپئو گفته که این چیزی که آمریکا میگه دقیقاً تایید میکنه همون گزارشی رو که آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد سلاح به کار رفته در رابطه با اون حمله به عربستان و چند مورد دیگه که این سلاح‌ها به اصطلاح از مبدأ ایرانی اومدن. یعنی در این مورد خاص حداقل آقای پومپئو سعی میکنه خیلی در محدوده به اصطلاح گفتار قضایای بین‌المللی و حقوق بین‌المللی و نیز مطالبی که خود سازمان ملل متحد ارائه حرکت بکنه تا بلکه بتونه این مخالفت ظاهراً قانونمند روسیه و چین رو که بر اجرای برجام و اون بند مربوط به انقضای تحریم تسلیحاتی تاکید میکنن بر این فائق بیاد. ولی همچنان که گفتم من بعید میدونم، به خصوص با توجه به این قرارداد 25 ساله‌ای که ایران و چین بستن و این اواخر محتویاتش معلوم شده، چین و روسیه واقعاً موافقت بکنن با این تمدید تحریم‌ها در ماه اکتبر.
کامران متین استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل بود در بریتانیا.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
معاهده 25 ساله جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین که از ماها قبل مورد توجه بوده، اخیراً بیش از پیش در کانون بحث قرار گرفته. بیتا بختیاری از رادیو فردا نگاهی داشته به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند. بیتا چه نوشتند؟
بکتاش، البته این سند یا قراردادی که اسمش رو آوردی مدت هاست که با توجه به اینکه مفاد شفاف نبوده در واقع در فضای مجازی از سوی کاربران به هر حال با تردید و بدبینی بهش نگاه شده، انتقادهای زیادی مطرح شده. اما از زمانی که شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه این سند رو محکوم کرد، ماجرا داغ‌تر شده و انتقادها از امضای پیشنویس این قرارداد افزایش پیدا کرده. کاربران زیادی چین رو کاسب بی انصاف نامیدن، هشدار دادن که چین میخواد ایران رو به یک مستعمره دائمی تبدیل بکنه. دولت و کلن جمهوری اسلامی در فضای مجازی فارسی زبان به وطن فروشی متهم شدن و البته انتقادها از آمریکا هم زیاده. کاربرانی هستن که نوشتن تشدید تحریم ها از سوی آمریکا باعث شد که جمهوری اسلامی دست به دامن چین و حتی روسیه بشه و البته هستن کاربرانی هم که از این سند و قرارداد حمایت کردن که من در نمونه‌ای که انتخاب کردم به هر حال این نمونه‌های موافق رو هم در نظر داشتم. از جمله فرید مدرسی روزنامه‌نگار نوشته تدوین برنامه همکاری راهبردی ایران و چین از موضع برابر اقدامی دقیق به هنگام و تحریم شکنه و وزارت خارجه بی توجه به اون چیزی که آقای مدرسی مسمومیت سیاسی برخی محافل نام گذاشته از وزارت خارجه خواسته گام برداره و برای مردم و مملکت و نظام راهگشا باشه. شهاب آذرنیا نوشته چین محصولات نفتی و پتروشیمی ایران رو با 32 درصد تخفیف میخره و دو سال بعد پولش رو با واحد پولی قرقیزستان میده. شادی روح فتحعلی شاه، ناصرالدین شاه و فروشندگان آلاسکا به آمریکا صلوات بفرستین. یک کاربر دیگه هم نوشته اینها این همه سال ادعا کردن که ما با داعش در سوریه جنگیدیم برای اینکه ایران حفظ بشه. حالا فهمیدیم که میخواستن سر فرصت ایران رو نقدن به چین و روسیه بفروشن. جابر هم نوشته من این سند رو خودم مطالعه کردم شخصا معتقده که سند چیز خوبیه و به هر حال از نظر این کاربر تبادل ارز ملی در حد استاندارد هست بر اساس این سند و معتقده که آقایی دلار شکسته میشه و به همین خاطر هم هست که به هر حال آمریکا با این سند مخالف از نظر این کاربر. اما هانا نوشته اگر راست میگی چند تا بند هم به خواست ملت بیاید و به این توافقنامه اضافه کنید، مثلا بازسازی اصولی تمام مراکز امداد و آتش نشانی و احیای امکانات زندگی و سلامت برای سیل زدگان و زلزله زدگان ایران در عرض 6 ماه از طرف چین، یا کاربرد تکنولوژی و نیروی کار اونها برای فراهم کردن آب در سیستان و بلوچستان و خوزستان. محمد رضا نوشته آمریکا خودش اومده گفته من نگران قرارداد هستم، این یک نوع ترکمنچای هست، اما خودش از برجام خارج شده و ایران رو دچار بدترین شرایط کرده و این نشون میده که این قرارداد میتونه باعث تضعیف تحریم ها بشه.
سپاسگزاریم. بیتا بختیاری از رادیو فردا بود و ما پیام های شما شنوندگان رو هم میشنویم.
دریای خلیج‌فارس هم تقدیم چینی ها کردن. میگم حالا که اینطور شد خودمون هم به چینی ها بفروشن، هم از شر ما ها راحت بشن، هم یه سودیه برای دولت ها. حالا به خدا چه کاری ها؟
اگر ما مردم عزیز شریف ایران جلو این آخوندهای خائن رو نگیریم، به زودی بر کشور ایران چیزی باقی نمیمونه، یعنی دیگه منابعی یا منابع دریایی یا نمیدونم معدنی چیزی وجود نداره که ما بخوایم برای فرزندانمون یا برای نوه‌هامون داشته باشیم. با این قراردادهای خائنانه که اینها واقعا میبندن و بستن، خب دریامون از در چند سال پیش دارن غارت میکنن و باید منتظر غارت بقیه مملکت باشیم. ما مردم ایران باید عکس العمل نشون بدیم به این خائنین، باید چینی ها رو از این مملکت بیرون بکنیم.
در دنیای واقعی اونجایی که انسان ها زندگی میکنن، انسان ها برای هر گفتشون نوشتشون تعهد دارند، تعهد نسبت به همه چیز. من نمیدونم چطور دولت ایران این بزرگ مردانی که در دولت ایران و در این جمع دفترهای مختلف سازمانهای مختلف هستن میگن ما هیچ تعهدی نداریم، این قرارداد بسته شده ولی دولت هیچ تعهدی نداره، رئیس جمهور هیچ تعهدی نداره، مجلس هیچ تعهدی نداره. مگه میشه تعهد نداشت؟ یعنی در حقیقت شما تو هوا هستید، انسان نیستید؟ چطور میشه انسان تعهد نداشته باشه نسبت به گفتارش، نوشتارش، قراردادهایی که بین کشورها بسته میشه؟ اصلا آدم میمونه که اینا چی میگن؟
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-21-12-13. اشاره میکنیم که معاهده 25 سالی جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین که از ماها قبل مورد توجه بوده در روزهای اخیر، اخیراً بیش از پیش در کانون بحث و بررسی و توجه قرار داشته، با اینکه جزئیات و مفاد این معاهده هنوز بازگو نشده، منتشر نشده، مسئولان و همچنین منتقدان صحبت‌هایی داشتند. اما یکی از نکاتی که در خور توجه میتونه باشه همین مدت زمان این معاهده است که یک ربع قرن رو در بر میگیره و همین خودش باعث پرسش‌ها و چالش هایی هست در بررسی این مفاد، ضمن این که گفته میشه که خب همچی قراردادی باید علنی باشه، نمایندگان در مجلس باید از اون اطلاع داشته باشن و جزئیات اون در معرض افکار عمومی قرار بگیره، که البته چنین نشده و اگر شده کم و بیش شده. دیدگاهتان را می توانید در همین خصوص بازگو کنید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا و همچنین به وسیله نشانی رادیو فردا در کانال تلگرام با این شناسه @فرداگرام. مشروع اخبار ساعت 15 ایران.